از رمان تا نمایش،
پدر ژولیوس، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهروز مسروری، احمد گنجی، مسعود زنوزی، سعیده فرزی، مهدی نمینی مقدم، مهدی طهماسبی، رضا عمرانی، فریبا متخصص، محمد پور حسن، عبدالعلی کمالی، محمد رضا علی. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: مریم نشیبا. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدابردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: ماهداد توکلی.
به نام خدا. یاران و همراهان، درود بر شما. قصه پدر ژولیوس قصه کشیشی است رومی که در سال 582 میلادی، یعنی قریب 22 سال پیش از بعثت رسول اکرم، به عنوان یک مبلغ دینی مأموریت می‌یابد تا از روم به سرزمین اعراب برود و اعراب بت پرست را به پیروی از عیسی مسیح فرا بخواند. اما خود پدر ژولیوس نیز از جور اسقفان کلیسای اعظم روم که به نام مسیحیت به مردم ستم می کنند بیزار است. در این راه دیانا نیز با ژولیوس همراه است. دیانا دلباختی اوست و فقط به این می اندیشد که ژولیوس را راضی کند که از این سفر صرف نظر کرده و در گوشه ای از دنیا زندگی آرامی برای خود بسازد. اما آنچه که به راستی انگیزه ژولیوس به شمار می رود برای ادامه راه، این است که او در پی پیامبری می گردد که کتاب مقدس وعده ظهورش را داده. در گذشته شنیدید که کاروان ژولیوس و دیانا به نزدیکی دیر بصرا رسیده است و این همان دیری است که راهبی به نام بحیرا در آن مقیم است. اما پیش از آن که آنها به دیر برسند، ناگهان دیانا ناپدید می شود. کاروان به ناچار می رود و ژولیوس به امید یافتن دیانا وارد دیر می شود و در آنجاست که بحیرا ادعا می کند پیامبر موعود کتاب مقدس را به چشم خود دیده است. اکنون بشنوید ادامه این قصه را.
بیا پدر ژولیوس، این تصویری است که من از چهره او کشیدم. نامش محمد ابن عبدالله است.
نوجوان خوش سیمایی است.
این یک تصویر بی جان است. اگر خود او را ببینی، نور قداستش چشمانت را خیره می کند.
چگونه دریافتید که او همان کسی است که کتاب مقدس وعده ظهورش را داده؟
سالی پیش از این بود که برای نخستین بار دیدمش. یک روز که در کنار پنجره اتاقم نشسته بودم و به مسیر قافله ها می نگریستم، قافله آنها را دیدم که از دور می آمد و در آن میان سایه یک ابر کوچک توجه مرا به خود جلب کرد. آن روز آفتاب تندی میتابید، اما اینگونه به نظرم رسید که سایه آن ابر مدام با نقطه ای از آن کاروان بزرگ همراه است. سایه آن ابر دائما بر سر صاحب این تصویر بود.
شاید این یک امر تصادفی بوده.
آیا این نیز تصادفی است که یک درخت شاخه های خود را بگرداند تا بر سر کسی سایه اندازد؟
پدر بهیرا، این که میگویید معنایی جز معجزه ندارد.
چگونه است که من و تو سخن گفتن عیسی مسیح در گهواره را میپذیریم، اما در قبول این معجزه تردید میکنیم؟ من به چشم خود دیدم درختی که محمد در زیر آن نشسته بود شاخه‌هایش را در جهتی گرداند تا بتواند بر روی او سایه افکند، ولی البته من هیچ یک از این حوادث را به تنهایی گواه برگزیده بودن نمی دانم، زیرا یک قدیس نیز می تواند چنین کراماتی داشته باشد. سخنان محمد و یا مهری که در میان دو کتف او بود گواه پیامبری اوست.
یعنی شما آن مهر را دیدید؟
دیدم و بر آن نیز بوسه زدم.
چگونه؟
پس از آنکه آن معجزات را از او دیدم، در دیر سفره‌ای گستراندم و اهل آن کاروان را دعوت کردم، ولی همه آمدند جز آن نوجوان. از بزرگ کاروان که مردی بود به نام ابو طالب پرسیدم آیا تمام اهل کاروان با شما آمدند؟ که گفت نه، بلکه پسر نوجوان خود را برای حفاظت از اساس کاروان کنار کاروان گماردم. از او خواستم که بگوید تا او نیز بیاید و ابو طالب نیز خواست.
صاحب کن پدر بهیرا، این که شما گفتید نشان می دهد که آن نوجوان همان کسی نیست که کتاب مقدس وعده ظهورش را داده، زیرا آن پیامبر
باید یتیم باشد، در حالی که ابو طالب خود را پدر محمد نامید.
یعنی جز این است؟
اگر قدری تحمل کنی خواهی دید که دعوی من عین حقیقت است.
پس بگویید.
همان گونه که من خواسته بودم، ابو طالب محمد را نیز فراخواند و پس از آن که مهمانان غذای خود را خوردند، از ابو طالب و محمد خواستم که در خلوت با ایشان گفتگو کنم. آنها نیز پذیرفتند. در آغاز به محمد گفتم من از تو پرسشی دارم و تو را به لات و عزا سوگند می دهم که حقیقت را بگویی.
لات و عزا چیستند؟
نام دو بت از بتان اهل حجاز. اما محمد گفت مرا به لات و عزا سوگند نده که برای من دشمنی بالاتر از آنها نیست. پس گفتم تو را به خدا سوگند می دهم. گفت می پذیرم. سپس از او پرسیدم آیا به راستی ابو طالب پدر توست؟ و او گفت نه. گفتم آیا پدر تو پیش از تولد تو نمرده؟ او گفت آری، او مرده. گفتم آیا مادر تو نیز به هنگام کودکی تو نمرده؟ و او گفت آری، مرده.
یعنی همان گونه که کتاب مقدس گفته.
آری، و در واقع ابو طالب عموی او بود.
مهر نبوتش را چگونه دیدید؟
دوباره به خدا سوگندش دادم که رخصت دهد تا میان دو کتفش را ببینم، که البته در آغاز ابو طالب مانع شد، ولی چون محمد را به خدا سوگند داده بودم هر دو به این امر راضی شدند و من آن مهر را دیدم و بر آن نیز بوسه زدم. و آنچه را که کتاب مقدس وعده داده بود برای ابو طالب بازگو کردم. البته او متحیر و مبهوت بود، ولی به او گفتم که باید در حفاظت از برادر زادش بکوشد، زیرا بی تردید دشمنان بسیاری خواهد داشت.
پس اکنون شما یقین دارید که صاحب این تصویر آخرین پیامبر است؟
و اگر تو نیز او را ببینی به این یقین خواهی رسید.
پدر بهیرا، پدر بهیرا.
چه شده امبر؟ آن زن را یافتی؟
بر بام صومعه پنهان شده.
بس بی تردید هنگامی که او را صدا کردم شنیده بوده.
آری.
بیا پدر بهیرا، این تصویر را بگیر و همچنان محفوظش بدار تا من در پی صاحبان بروم.
تنها می روی یا به همراه آن زن؟
من می روم، دیگر با خود اوست که در پیم بیاید یا نه.
تا ابد که نمیتوانی با من سخن نگویی. اگر بودنم آزارت میدهد بگو تا برگردم. با تو هم جولیوس.
اگر تو آنقدر شجاع و جسوری که میتوانی از کاروان جدا شوی و در یک سرزمین ناشناس پنهان شوی و وقت مرا برای جستجوی خود تلف کنی، پس می توانی به تنهایی به روم بازگردی و یا اینکه در پی من بیایی. پس خود دانی که چه باید بکنی. می خواهی بیا، می خواهی برو، اما من به راه خود ادامه می دهم. این را نیز بدان که هرگز و به هیچ دلیل و علتی نمی توانی مرا از رفتن باز بداری.
اما تو با سوکراتس عهد کرده ای که مرا
ببین که چه کسی دم از عهد و پیمان می زند. گوش کن که چه می گویم دیانا. من به هر حال به راه خود ادامه می دهم. برو ایوان.
اما من و تو که راه را نمی شناسیم، شاید به بیراه رویم. اگر گم شویم از تشنگی و گرسنگی می میریم.
اگر می ترسی برگرد، هنوز چندان از صومعه دور نشده ایم.
خب بمانیم و با کاروان بعدی به راه خود ادامه دهیم.
ما با اسبیم، با آنان با شتر، پس در منزل بعدی با آنان خواهیم رسید.
اگر پیش از رسیدن به آنها گم شدیم چه؟ با تو هم جولیوس. اگر پیش از رسیدن به آنها در صحرا گم شدیم چه؟
با من بحث نکن دیانا. اگر نگرانی بازگرد، اما من به راه خود ادامه میدهم.
میدانی که میایم.
پس دیگر سخنی نگو که حوصله شنیدن جملات بیهوده تو را ندارم.
بسیار خوب، هرچی تو بگویی. اگر از این سنگ ها جمله شنیدی، از من هم می شنوی.
بیست ایوان، بیست. گویا راه را گم کرده ایم، وگرنه تا به حال باید به آن کاروان می رسیدیم. شنیدی که چه گفتم؟
فرض کن که نشنیدم.
اگر گم شده باشیم، نتیجه بازی کودکانه توست
و شاید هم لجاجت احانه تو.
تو سبب شدی که ما از کاروان جا بمانیم.
به تو گفتم که برگردیم.
من هم به تو گفتم که هرگز بر نمی گردم.
اما اشنون مجبوری که برگردی.
شب را در اینجا میمانیم و فردا به راه خود ادامه میدهیم. فردا که آفتاب در آید میتوانیم راه را پیدا کنیم.
و اگر پیدا نکردی؟
به هر حال سوی جنوب میرویم تا به یک شهر برسیم.
اگر به چشمه یا نهری نرسیم اسبا از تشنگی تلف میشوند.
پیاده میشوی یا این که میخواهی پشت اسب بخوابی؟
من تا آخرین لحظه در کنار تو خواهم بود، حتی اگر به جهنم بروی.
بیا مهار اسب مرا نیز بگیر و هر دو را به بوته‌ای ببند تا من قدری خار و خاشاک جمع کنم تا آتش روشن کنیم. در ضمن بدان که اگر این بار گم شوی وقت خود را با پیدا کردن تو تلف نمی کنم.
نیازی نیست که گم یا پنهان شوم، بلکه فقط کافی است که مهار اسب ها را نبندم تا دیگر نتوانین به سوی جهنم بروی. شما آزادید، می توانید بروید و خوش بچرید. می خواهم صبح که از خواب برمی خیزم شما رفته باشید.
ظاهرشان پیداست که عرب نیستند، به گمانم رومی هند.
چه بهتر، با بهای بیشتری میتوانیم آنان را بفروشیم.
یعنی آنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشیم؟
آری، اول هرچه داشتن میستانیم، سپس در بازار برد فروشان آنان را میفروشیم.
ولی کسی غلام و کنیز دیوانه را نمیخره.
مقصودت چیست؟
اگر دیوانه نبودند که با پای پیاده و بدون مرکب قدم در صحرا نمی‌گذاشتند.
بیدار می‌شوند. باید تا آفتاب نزده دست و پایشان را ببندیم، وگرنه با تابش آفتاب بیدار می‌شوند و کارمان سخت‌تر خواهد شد. اول دست و پای مرد را می‌بندیم، سپس دست و پای زن را.
پس من می‌روم تا از ترک اسبم تناب بیاورم.
فقط بی سر و صدا.
راستی پیشا پیش بگویم که زن از آن من است.
برو.
اطاعت.
خب چه میگویی؟ میپسندی یا نه؟
بهار رو بگو.
برای مرد 1000 درهم، برای زن 1500 درهم.
1500 درهم؟
به یقین بدان که اگر آنان را به بازار ببریم بیش از این هم میفروشیم. البته من به جمیل گفتم که آنها را به بازار ببریم، ولی او میگفت که
700 درهم. مرد هم به کار من نمیاید.
اولا هر دو با هم، ثانیاً همون قیمت که گفتیم.
اگر دیوانه هم که یک زن و شوهر رو با هم بخرن.
زن و شوهر نیستن.
اگر زن و شوهر نیستن پس چیستن؟
این مرد کشیش است، ردایش رو نمیبینی؟
دروغ میگوید، ما زن و شوهری.
نه، اگر زن و شوهر بودید با 10 قدم فاصله از هم نمیخوابیدید.
از هم دلگیر بودیم.
هرحال من غلام نمیخوام. در بیابان که نمیتوان یک غلام را نگه داشت.
ما هم جدا جدا نمیفروشیم.
برای زن 1000 درهم میدم. مرد هم به کارم نمیآید.
والله تو که تا این حد بی‌انصاف نبودی. این یک کنیز رومی است، نه یک کنیز سیاه حبشی.
معلم، به کودکان زیبایی بیندیش که او برایت خواهد زایی.
بسیار خوب، زن 1500 درهم، مرد هم به کارم نمی آید.
اگر فقط زن را بخواهی 2000 درهم.
این دیگر دبه کردن است.
چرا خاموشی جولیوس؟ چیزی بگو.
چه بگویم؟
تو یک کشیشی، آنها را نفرین کن.
میبینی محلب، این مرد نفرین کردن هم میداند. اگر نفرین کند گرگ ها به سراغ گوسفندانت می آیند و البته اگر دعا کند شیر شترانت نیز چندان خواهند شد.
برای زن 1700 درهم می دم، مرد هم به کارم نمی آید.
موافقم،
اما من شرطی دارم.
چه شرطی؟
این مرد را یا بکشید یا در سرزمینی دور از اینجا او را بفروشید که نتواند در پی این زن بیاید.
نگران نباش، او را به کسی میفروشیم که مجالش را دهد خدم از خدم بردارند.
پس بمانید تا 1700 درهم را بیاورم.
اطاعت جناب محلم.
من نمیدانم که شما چه نسبتی با هم دارید، اما به هر حال زن و شوهر نیستید، ولی هرچه که هستید بهتر است با هم وداع کنید.
من اگر روزی دستم به شما برسد تکه تکه تان میکنم.
پس خوشنود باش از این که تو را فروختم، اگر نمیدانستم که چگونه پاسخ این گستاخی را بدم.
لحظاتی به ما مجال دهید تا با هم وداع کنیم.
گفتم که وداع کنیم.
تنها.
بیا سلیم.
ممکن است بگریزن.
چندان دور نمی رویم که بتوانند بگریزن.
آیا یک وداع عاشقانه است جناب کشیش؟
بیا سلیم.
آمدم.
باید خود را سرزنش کنم یا تو را؟
امیدوارم که هرگز دیگر تو را نبینم.
ولی مطمئن باش به هر طریقی که بتوانم میگریزم و نزد تو میایم.
گفتم که امیدوارم هرگز تو را نبینم.
باور نمی کنم که این آرزو از ته دل باشد.
ببین که چه بر سر ما آمده. من اکنون کنیز یک وحشی بیابانگردم و خدا میداند که تو غلام چه کسی خواهی شد. آیا این بود حقیقتی که در جستجویش بودی؟
تا کنون آزار من به یک مورچه نرسیده، ولی به خدا سوگند اگر بتوانم این دو راهزن را میکشم و خود را به تو میرسم.
آری، آزار تو جز به من به هیچ کس دیگر و هیچ چیز دیگر نرسیده و مطمئنم که پس از این هم نخواهد رسید.
نه، یعنی یک غلام رومی فقط 500 درهم می‌ارزد؟
من 600 درهم.
باز هم مرحبا به سخاوت زنان.
آیا او به راستی یک کشیش است؟
در این باره شک نکنید.
می توانم صاحب خود را موعظه نکنم.
یک غلام موعظه‌گر.
من 700 درهم می‌پردازم.
701 درهم.
701 درهم و یک حبه.
من 750 درهم می‌پردازم.
800 درهم.
یقیناً بیش از این نیز می‌ارزد.
آری بیش از این می‌ارزد.
1000 درهم.
کسی بیشتر نمی‌خرد؟
ای کشیش، آیا تو میتوانی به فرزندان من علم بیاموزی؟
البته که میتواند. بگو که میتوانی.
آری میتوانم.
از 1100 درهم.
1200 درهم.
پای از غم عشق.
1500
درهم.
500 درهم.
1500 درهم.
چه یوسف است و زلیخا؟
آن هم چه یوسفی و چه زلیخایی؟
گور خود را گم کنید اراذل.
آیا جز این است؟
اگر مرا می شناختید گستاخی نمی کردید.
اگر تو کیستی؟
همو که می تواند روزگارتان را سیاه.
می گویم گویا این زن سخت شیفته یک کشیش ما شده.
اما شما نباید مرا به او بفروشید.
ما تو را به کسی میفروشیم که بهای بیشتری بپردازد.
آن مرد بهای بیشتری میده.
فعلا که کوتاه آمده.
ای زن، درباره من به خطا میاندیشی، زیرا من یک کشیشم.
اما من تو را به عنوان یک غلام میخرم.
آن مرد بهای بیشتری خواهد داد. آیا چنین نیست؟
به چه امیدی؟
به امید آن که دیانت یک کشیش را حفظ کنی.
2000 درهم.
این دیگر دیوانگی.
2000 درهم؟ عجله نکن. اما اکنون آن زن میگوید 2500 درهم. بگو ای زن، بگو 2500 درهم.
مال خود را برباد نده ای زن، از من نصیبی نخواهی برد، زیرا خود را میکشم اما نمیگذارم که به دام شیطان بیفتم.
خاموش شد غلام گستاخ، مجال بده تا خاتون. چرا رفتی خاتون؟ با تو چرا رفتی؟
یک غلام مرده به کار من نمی آید.